بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
بحث ما در مطلب دهم بود، یعنی حکم فراخواندن شخصی از منزلش. ما بعد از بیان مستند دو مسئله و اینکه ایراد سندی که ذکر میکنن وارد نیست، قبل از اینکه با در مقام بیان صور و فروعات بحث بر بیاییم، گفتیم مناسب این است که یه مقداری در مورد دلالتشون چیکار کنیم، بحث کنیم. انتهای جزوه دیروزتون چی گفتم نوشتید؟ نقطه سر خط بنویسید. بعد از بیان دو روایت مذکور که مستند در ما نحن فی می باشند و پذیرش آن دو به لحاظ سندی، میگوید مناسب این است که قبل از ورود در اصل بحث و بیان صور مسئله و حالات مختلف، سلام، مقداری در مورد دلالت این روایات بحث نماییم. نقطه سر خط. در بررسی دو روایت مذکور و با تأمل در آن دو، میگول نکاتی مطرح شده است و آن نکات عبارتند از با تأمل در دو تا روایت مذکور و در نظر گرفتن صدر و ذیل روایات به طور کلی نکاتی ذکر شده. اولین نکته ای که ذکر شده، شارع در ما نحن فی هم بهش تصریح میکنه، این است که حکم مذکور در هر دو تا روایت این خلاف اصل براءت است. چون اصل براءت اینه که این آقا قاتل است و حکم اعدام دارد، این آقا قتل خطئی یا شبه خطا دارد که دیه ثابت بشود. شک داریم که آیا تکلیفی بر عهده این شخص ثابت یا ثابت نیست. مقتضای اصل براءت این است که تکلیفی ثابت نیست. این اولین نکته. لذا این روایت خلاف اصل براءته. و ما بعدن انشالله نتیجه میگیریم که پس چون روایت خلاف اصله، اگه تازه مدلولش قبول کنیم باید عکس به قدر متیقن کنیم. نه، اصل براءت، تمسک به اصل براءت یه بحثه، اینکه روایتی که اومده مضمونش با قواعد مسلم سازگاری نداره یه بحث دیگه ایه. اصل براءتی که سیره عقلایی هست. حالا اصل در محاکم قضایی بر براءت است. تا زمانی که شما دلیل نداشته باشی، نتونی ثابت کنی که این سلامتونه، که این آقا ما موجب قتل داریم، موجبی نداریم. الان دیه دلیل میخواد. دلیل چیه؟ قتل خطا، قتل شبه خطا، قصاص نفس. موجب چیه؟ قتل عمد. هیچ کدوم ثابت نشده که. اثبات قصاص و اثبات دیه خلاف اصل براءت است. اصل این است که شما قاتل نیستی مگر دلیل بیاد قاتل بودن شما رو چیکار کنه؟ ثابت کنه. اون اصول عملیه که شما در احکام جاری میکنید که به قول معروف فقط ناظر به حکم نیست که، ناظر به موضوع هم هست. روایت مذکور بیانگر یک حکمی هست که این حکم با اصل اولیه در اثبات قصاص و دیه سازگاری ندارد. اون اصل چیه؟ براءت است. از خلاف اصل میشه دیگه. مثل اینکه بگیم هر کسی که مال دیگری رو از زمین برداشت او دزد است. اصل اینه که دزد نیست، برداشته بود بهش تحویل بده. خب چه شو بنا رو بریم میذاری دزده؟ مثل یک حالا یکی که بس میکنم زامنی که اینا گفتن دیه دیگه. نهایت ما بعدن تو مباحث میگیم که به نظر ما اصلا این روایت که میگه زامنه، منظور زامن لغوی شاید باشه، یعنی مسئول است، نه زامن در ما نحن فی زامن اصطلاحی باشد که بگیم یا قصاص نفسه یا دیه. قصاص نفس که خیلی شدیده و چی نداره ثابت کنیم، لااقل دیه است. لااقل اون روز گفتن نوشتید. اتفاقا آقای سبحانی هم تو درسش میگه که مسجد سلموسی حضرت امام درس داشت و روایت رو همونجوری که همه معنا میکردن معنا میکرد و من به ایشون گفتم که روایت احتمال زیاد میخواد مسئولیت رو بگه و میگه امامم بیانش رو عوض کرد و پذیرفت که این روایت ناظر به مسئولیت فقط. من اون روزم تذکر دادم مسئوله یعنی چی؟ میتونیم مورد بازپرسی قرارش بدیم، میتونیم اینو نگهش داریم، تنبیهش کنیم، نمیدونم اذیتش کنیم، بالاخره اعتراف بگیریم اگر اعتراف جایز باشه به این تاریخ. ولی این که بگیم که هم به محض این که کسی دیگری رو برد و برنگشت دیه ثابته یا قصاص نفس چه؟ ثابت است. نمیتونیم. حالا مثلا دلالت خود همین داریم بررسی میکنیم دیگه، یکی یکی میخوام جداش کنیم. مثلا یک، هر دو روایت حکمی را برخلاف اصل براءت بیان میکنند. و مطابق قواعد زمان شرعی، داخل پرانتز دیه یا قصاص و مانند آن دو، پرانتز بندید، مخالف اصل اولیه بوده و نیازمند دلیل قطعی و قانع کننده می باشد لذا بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی، اسم کتابش چیه؟ مجموع الفائده شرحی بر شرایع الاسلام محقق و فکر کنم 14 جلد اشتباه نکنم، بسیار شرح خوبیه. یعنی یکی از کتب جامعی که آدم وقتی بهش مراجعه میکنه خیلی مطالب و خوب توضیح داده، خوب تفصیل کرده، این مجمع الفائدت و البرهان. نه خیلی کتاب خوبیه و اگر کسی بهش مراجعه کنه بیانات صاحب جواهر رو خیلی بهتر میفهمه، چون این موجزتره و دستبندیتر و بهتره. بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی در مجمع الفائده جلد 14، نه بیانات چه ارشاده، بیانات محقق برای چی؟ بس همه جاش هست، مجمع الفائدت و البرهات فی شرح ارشاد الاذهان، نه بیانات مرحوم محقق، الان همین قسمت کامل بیانات مرحوم محقق هست، مگر اینکه بیانات مرحوم، چون من هر جا شرایع نگاه میکنم متن اینم اینجا هست، مگر اینکه بیانات علامه این باشه. حالا امشب نگاهش میکنم، الان همین جلد 14 رو بیان، صفحه 252 میفرماین اصل اولیه بر عدم زمان می باشد. آخر هم صفحه دیگه دو خط آورده، مگر آنکه دلیلی از شرع مانند آیه یا روایتی و یا اجماعی دلالت بر زمان نماید. به همین جهت شارح در ما نحن فی می فرمایند و اصالت البراءت تدل على عدم الزمان في موضع الشك. گفتیم که قبل از اینکه وارد در بیان صور و حالات بشیم، مناسب این است که مقداری در مورد دلالت دو تا روایت بحث کنیم. گفتیم در مورد دلالت روایات نکاتی ذکر شده است و آن نکات عبارتند از: یک، نکته اول این بود که هر دو روایت حکمی رو برخلاف اصل براءت ثابت میکنن، چون اصل اولیه این است که شخص ضامن نیست، دیه ثابت نیست، قصاص ثابت نیست، مگر اینکه موجب دیه، موجب قصاص ثابت بشه. به همین خاطر بعضی از فقها هم تصریح میکنن به اینکه اصل اولیه بر عدم زمان است، مگر اینکه دلیل قانع کننده ای از شریعت وجود داشته باشه، مثل آیه قطعی یا روایت قطعی یا اجماعی چی قطعی وجود داشته باشد. به همین خاطر یکی از نکاتی که مرحوم شهید ثانی ذکر میکنن همین نکته است که اصالت البراءت تدل على عدم الزمان فی موضعش شکه. این یک. قبل از یک بینستید که نقطه سر خط، بنابراین سر خط بنویسید چون جدا بشه، بنابراین حکم مذکور قطعا خلاف اصل بوده، لذا مطابق قاعده باید در موارد خلاف اصل اخذ به قدر متیقن شود. به همین جهت شارح می‌فرمایند یختص الحکم باللیل فلا یزمن المخرج نهارا، یعنی در روایت مذکور قید لیلن آمده و چون حکم مذکور خلاف اصل می باشد، اختصاص به اخراج در شب داده می شود و شامل اخراج در روز نمی شود. و همچنین شارع در بیان صور مذکور در صورتی که آن شخص به صورت مرده یاد یافت شود می‌فرمایند احتمال قوی وجود دارد که زمان ثابت نباشد به جهت اصل براءت و الاقتصار فی الحکم مخالف للاصل علی موضع الیقین و هو القتل. و به همین جهت بسیاری از فقها حکم مذکور را اختصاص به فرضی دادن که احتمال کشتن به جهت وجود اداوت قوت داشته باشد و همچنین بعضی گفتن اگر مسئله اداوت و تهمت وجود داشته باشد بیلگول از مصادیق وجود لوس خواهد بود و باید مطابق قواعد باب قصاص و قضا مسئله قسامه مطرح گردد و پیگیری شود. لذا روایت مذکور اشاره به حکمی مطابق اصل و قواعد دارد و آن این که اگر شخصی دیگری را با فرض مشکوک بودن از منزلش خارج نماید و او بر نگردد یا به صورت کشته یا مرده پیدا شود، بیدگول آن شخص مسئول بوده یا مسئولیت داشته و در مظان تهمت می باشد یا در مظان اتهام می باشد، لذا مورد پیگیری قرار گرفته و اگر قتل ثابت شود و عمدی بودن آن محرز گردد، قصاص نفس بر او مترتب می شود. ولی اگر عمدی نبوده باشد، دیه ثابت می گردد. پس نکته اول چه شده جلالی؟ نکته اول اینه که این حکم اینجوری که شما میگید خلاف اصله. اصل اولی اینه که زمان ثابت نیست، لذا باید عقص به قدر متیقن بشه. به خاطر همین شاره تو عبارتاش بحث رو میبره روی اینکه اختصاص به لیلن دارد، به خاطر اینکه نهاران شامل نمیشه. تصریح میکنه که در جایی که شک داریم باید عقص به قدر متیقن کنیم بر موضع یقین. به خاطر همین هم است که بعضی حکم رو نپذیرفتن، به خاطر همین هم است که بعضی سعی کردن حکم رو ببرن مطابق قاعده درستش کنن، بگن این قانون هم اتفاقا به خاطر همین عوض شده. حالا بعدن تو بحث قانون میگیم که جداگونه گفتم بحثش کنیم بهتره، ولی زیل همین الان قانون میشد گفت که تو قانونم، قانون سال 92 میگه اگر به طرز مشکوکی او را خارج کند، میخواد بحث رو مطابق قاعدش کنه، از خلاف قاعده بودن چیکارش کنه؟ درش بیاره. این نکته اولی که در مورد دلالت روایت هست. دو، بعدن قانون زیلی اضافه کرده که نهارن هم شامل میشه. اول لیلن رو لحاظ میکنه، بعد این قید اضافه میکنه. حالا قانون هم مستقلن ماده 72، یعنی سال 72 با 92 رو هر دوتاشو میگم، بعد تفاوتاشو میگم، علت عدولشو میگم، یعنی اینو بحثا روشن بشه که اونجا نتیجه لیلن روشن نمیشه. فعلا اختصاص دادیم ما دیگه، بعدم بحث میکنم تو دلالت هم ادامه میجود مستقلن بحثش مونه. یعنی شما که نهارن شامل میشه، خب فعلا ما بحثمون در مورد این بود که این اثبات زمان مطابق است یا خلاف است. گفتیم ظاهر اولیش خلاف است، ولی میشه مطابق است هم درستش کرد. لیلن مستقلا بحث منو بگیر، بحث من خارج بود دیگه، نفهم چی میگه. نه فعلا ما به اونا کار، ما یه جهت فعلا مد نظر ما بود تو شماره یک، فقط جهتی که مد نظر ما هست که این حکم خلاف است یا خلاف است نیست. بقیش همه ذیل این مطلب مطرح شد و ما به این به اینجا رسیدیم که یه عده بخواد همین سعی میکنن خلاف است بودن درش بیارن. اون یختست و لیلن رو چرا گفتیم؟ به خاطر اختصاص وچش یه خلاف هسته، و اگر خلاف است نباشه دیگه اختصاص به لیلن نداره. به خاطر همین بعضی گفتن اختصاص به لیلن نداره، شامل نهارن هم میشه. فکر کنم صاحب جواهر همینی گفته، حالا مستقلا بحث کنم بهش میرسم. دو، ببینید یه مطلبی رو مرحوم شهید ثانی گفته، بعضی دیگه هم گفتن، و اون مطلب اینه که انسان اگر عبدی رو دست این عبد رو بگیره، عین این که افسار الاغ مردم رو گرفته، سویچ ماشین مردم رو گرفته، مسئولیت دارد چون مالیت داره. اینکه انسان نسبت به حر زمان داشته باشه این خلاف اصله، چون مطابق قواعد حر مالیت نداره، لذا انسان نسبت به حر ضامن نیسته که. بله کشتن حر ضمانت را در پی دارد. اینجا بحث رو کشتن اصلا نیست، بحث رو چیه؟ من دعا فخرج یا فاخرج. مطابق این دوتا روایت انسان نسبت به حر ضامن است، حال این که انسان نسبت به حر ضمانت نداره. بله انسان نسبت به عبد ضامنه، چون عبد مالیت داره. اگر من الاغ یه نفر رو گرفتم بردم بیابون برش نگردوندم، مرده باشه این الاغ، کشته باشم الاغ و الاغ فرار کرده، من ضامنم چون مالیت داره. اما نسبت به هر که من مالیت ندارم که. ها؟ دیگه چی؟ فرض این کشته نشده دیگه. یه فرضش اینه کشته شده، نمیدونیم این کشته شده نشده، بعد دیگه هم نمیدونیم هست یا نیست دیگه. مطابق ظاهر روایت ها دیه به خاطر کشتن اصلا نیست، دیه به خاطر حره، نه به خاطر کشتن. این صوری که فقها گفتن، نگفته کجا کشتنشه گفت. خب بر نگرده دیگه، مثل اولاقی توی فرار کرد رفته. ضامن نسبت به اینکه این انسان حری رو با خودش برد، بس تو اخراجه نه بحث خرجه. من شخصی رو بردم درسته بیرون، این برنگش من ضامن منم. مضمون روایت میگه شما نسبت به انسان حر مسئولیت داری و ضامن دیش هستی. طبق بیان آقای فقها این میشه، نتیجه میشه که مثل عبد میشه، مثل اولاغ میشه، مثل ماشین نقلیه میشه.
اونو
مالیت داره آقا، مالیت نداره. خب دیگه
بحث
خود
با عبد و با
حیوان فرق داره. خب اینجا بحث مالیت باشه که دیه داشته باشه دیگه، دیه بر قتل که نیست که. ما داریم متن روایات رو بحث میکنیم نه صور فقها. روایت چی گفته؟ روایت گفته اذا دعا الرجل اخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع الى بيته. مثل این که یه نفر الاغی رو با خودش ببره بیابون، الاغ بر نگرده، شما ضامنی. مطابق این روایت ضمانت نسبت به انسان حر ثابت است. نگفته که اذا دعا الرجل اخاه بالليل فهو مات فهو ضامن، که چیزی نگفته که. صرف بیرون بردن و برنگشتن زمان داره، ولو اینکه دیگری فرار کرده کشتم نشده. همیشه مطلق گفتن. خب اونا باید مطلق میگیریم ازش، تو قانونم گفته بعدیشه، اون بحثای فروعاتشه. فعلا روایت رو داریم بررسی میکنیم نه افکار فقها رو، درسته؟ ما فعلا روایت رو داریم بررسی میکنیم، افکار فقها رو که بررسی نمیکنیم که. نگفته دیه که زامنون، گفته زامنون دیگه، زامنو داریم، اون زامنو میگیم، اونو فقها ها گفتن. خواه ما الان چی رو بحث میکنیم؟ دلالت روایت رو بحث میکنیم. ها؟ دست تبر میشه دیهش دست تبر. نمیدونم ما فورا روایت رو بحث میکنیم. اشکال نداره دیگه، ما نمیدونیم یکی یکی بخوام بحث کنیم الان دیگه. اونا اومدن اینجوری گفتن، گفتن ضامن هست. ضامن چیه؟ یا جانشه یا عوض جانشه. خب جانش که باید قطع ثابت بشه، قطع ثابت نشده که، لااقل دیه ثابت بشه. ما که میگیم اصلا زمان در اینجا به معنای مسئولیته. اصلا زمان در ما نحنفی به معنای دیه، به معنای قصاص نفس نیست. مسئولیت نکته اول به دوم زمینه میشه، یعنی ما میتونیم او را مورد پیگیری قرار بدیم. ببینید طبق روال قضایی امروز تحت تعقیب قرار دادن شخص نیاز به دلیل دارد. دیدید که آقای رئیسی قوه قضاییه بود میگفت که تعقیبات مالی نسبت به شخصی که کارخونه ای داره، شما نمیتونی روز اول کارخونه پلمب کنی، اصلا نمیتونی که شخصو بخوایش حاضر بشه. وکیل شخصا میگه حاضر باشه کافیه، به خاطر اینکه این مسئول این کارخونه باید بمونه که این مسئله اقتصادی زیر سوال. تحت تعقیب قرار دادن افراد دلیل میخواد. من صبح بلندشم برم دادگستری از صدا ولسن شکایت کنم، دادیار برای اینکه شونو تحت تعقیب قرار بده دلیل میخواد. میگه اگر کسی اومد در خونه دیگری داد زد اینو با خودش برد، او مسئول است. دادیار میتواند اونا مورد تعقیب قضایی قرار بدهد. بیشتر از این روایت چیزی نمیگه که. بله حرفایی که فقها ها میزنن، خب بحثای ما اینا رو داریم میگیم که انشالله به اون صورا برسیم، بعد بگیم به نظر ما این نیسته، این نیسته، این نیسته و این روایت داره اینو میگه. اصلا حرفا هم سر همینه دیگه. بنویسید دو. در دو روایت مذکور بلگون حکمی برخلاف قواعد و آراء فقها صادر شده است و آن این که انسان نسبت به شخص حر و شخص آزاد میگه ضمانت و مسئولیت دارد. نقطه سر خط. توضیح مطلب این است که مطابق قواعدی مانند قاعده ید. اگر انسان نسبت به امری که از مالیت برخوردار است، ویلگول، استیلا پیدا نماید و ید او بر او ثابت شود و ید او بر آن ثابت شود، ویلگول، ضامن می باشد تا زمانی که آن را برگرداند. لذا نبی مکرم اسلام می فرمایند و علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یؤدی هم اومده، تؤدی هم اومده. میگه خواه آن امری که مالیت دارد جاندار باشد و خواه جاندار نباشد، مداد باشه یا اولاغ باشه، و خواه از قوه عقل و اختیار برخوردار باشد مثل عبد، و خواه برخوردار نباشد مثل طلبه. ولیکن اگر امری از مالیت برخوردار نباشد، ویلگون، انسان نسبت به آن ضامن نمی باشد، مانند انسان حر و مانند شراب و امثال آن. آقای کاظمی، الان شما از یه مسلمان شراب بگیری اینو بریزیش دور، ضامن نیستی، چون شراب در اسلام مالیت ندارد. ها، غیر مسلمان بحثه، در بلاد کفر باشه در بلاد اسلام باشه، در بلاد اسلام باشه باز بحثه که با قواعد اسلام پیگیری میشه یا با قواعد کفر پیگیری میشه. آقایون میگن در بلاد اسلام هست با قواعد اسلام باش برخورد میشه. بعضی از آقایون قائل به اینن که بستگی داره که پروندهش کجا رسیدگی بشه. میبینید که بعضی از این موارد تو دادگاه‌های لاهه میگن پرونده باید ارسال بشه تو فرانسه برگزار بشه. شما جاسوس گرفتید تو ایران، جاسوسو بفرستید تو سرزمین خودش رسیدگی بشه. اینا میگن ما اینجا رسیدگی میکنیم، اونا میگن ما برای شما بیانیه صادر میکنیم، برای شما ترسون میکنیم، برای شما فلان میکنیم. دیدید که الان چیکار کردن دیگه. چند سال پیش، حدود 30 و خورده سال پیش، اومدن یه کنگره رو تأسیس کردن تحت عنوان کنگره دفاع از حساب، کنگره دفاع از، یه اسمی داشت یادم رفت، و اون زمان چون ترور داشت زیاد میشد، این اومدن یه کنگره رو تأسیس کردن که فکراشون رو هم دیگه بریزن، هماندیشی کنن و به این نتیجه برسن که چجوری جلوی این تروریسم رو در دنیا بگیرن. آروم آروم اومد شد مجمع، از اون همایش و کنگره اومد بالاتر شد مجمع. امروز هم که یه دبیرخانه بهش دادن و ساختمانی بهش دادن و آلمان هم همه هزینه هاش میده و حتی افرادی که اونجا دعوت میشن شرکت میکنه هزینه اقامتشون میده، حتی هدایای کلام میده، یک مبلغای کلان میده، و حتی اومدن از شرکت‌های مختلف اسلحه سازی دنیا پولای کلانی میگیرن. بعد خلاصه هزینه این مجمع میکنن که تحت عنوان مجمع امنیت بین المللی. دیروز که اجلاسی سالانه‌شون رو میخوان برگزار کنن، عرضم به حضور شما، ایران اونجا یه جایگاه داره، یعنی یک به قول زبان عامیانه چه صندلی داره، جایگاه ایرانه، و وزیر خارجه یا وزیر اطلاعات یا وزیر دفاع، اینا که به امنیت مربوطن، اینا دعوت میشن، میتونن اونجا حضور پیدا کنن، که آقای ظریف هم زمان آقای روحانی رفت و سخنرانی خوبی هم کرده بود. اینا الان اومدن ایران رو دعوت نکردن، اومدن از این به اصطلاح اینایی که الان به اصطلاح همین مجاهدین خلق و این خارج نشینایی که سلطنت طلبا، اومدن به این از اینا دعوت کردن به عنوان نماینده رسمی ملت ایران. نماینده رسمی ملت ایران یعنی این که مثلا این آقای رضای پهلوی این مثلا بره اونجا در مورد امنیت مردم ایران و کارهایی که برای امنیت مردم ایران میشه سخن بگه. البته خب این مجمع هیچ اثر خارجی نداره، مثلا شما مثلا فکر کنیم که نون ما رو میبره، نه، اما اون لوایحی که اونجا تنظیم میکنن چون مطابق قواعد بین المللی اینا ارسال میشه به سازمان ملل، چون همه این زیر مجموعه های جزئی بین المللی، حتی مثلا مسئله عرضم به حضور شما میراث فرهنگی وقتی بحث بین الملل بخواد بشه به مشکل که برخورد کنه یا هر چی باشه میره زیر نظر سازمان ملل، اونا هم باز میان اینجا برای خودشون یه بیانی ندارن، ولی کارشون یه کاری بوده که نشون دهنده اینه که تو این اختشاشات و این دخالت های اخیر ایران به هیچ جا نرسیدن. داستان همون دزدیه که رفته بود خونه بنده خدا، دزدی چی پیدا نکرده بود، لجش گرفته بود، مشقای بچه رو خط زده بود، گفته بود که اینا دقیقا همین، یعنی مشقا رو الان خط زدن. ولی باز دم بعضی ها گم، این دکتر سروش دیروز بیانیه داده بود، بیانیه خوبی داده بود، یعنی با اون که در دنیا به عنوان مخالف جمهوری اسلامی تلقی میشه، شاید مخالف ما آخوندا، ولی در مجموع بیانیه خیلی قشنگی داده بود. نوشته بود اینایی که در سطح جهانی به عنوان روشنفکر و امروز بر علیه ملت ایران، بر علیه حکومت ایران حرف زدن، خودشون نماینده ملت ایران میدونن، اولا که اصلا هیچ عرق مذهبی ندارن، بعد یکی کی تشریح کرد خیلی قشنگ بود، دوم که اینا اصلا ایران نبودن، اینا اصلا ایرانی رو نمیشناسن، جایگاه ایران رو در دنیا نمیدونن، حرفای خیلی قشنگ آدم کیف میکرد. ببینید بعضیا مردن، خب این آقای ثبوتی که دیروز پیروز تصویرش رو منتشر کرد بعد از حدود 40 خورده سال خودش نشون داد، چون میدونستن که زنده ولی نمیدونستن که کجا هست و چه شکلی الان هست، از الان که تصویرش نشون داد خلاصه یه مقدار مخاطره میفته براش دیگه، که خودش نشون داد نامرد چقدر سرحال بوده، چون آخرین مدیر کل سازمان ساواک بوده، اونم اون شعبه 3 ساواک که همین اطلاعات امنیت کشور بوده، اینا که خیلی کشت و کشتار میکردن، و اهل عرضم به حضور شما همین مهدی شهر سمنان سنگ سر، شما اونجا رفت آمد داری دیگه، میدونم اونجا هستی، در جریان هستم، قدیما اسم اونجا سنگ سر بود، اون هتلی که تو مهدی شهر هست، یه هتل دربند زدن، اون هتل خونه حجبر یزدانی بوده، حجبر یزدانی باید زندگیشو بخونید، نه شما خب وقت نداری سرتون خیلیش دیگه شلوغه، این حجبر یزدانی این بهایی بوده و دامدار بوده در همون سنگ سر، و از چوپانی میرسه به دربار پهلوی و بزرگترین سرمایه‌دار میشه. شما برید بخونید که این حجبر یزدانی چه سرمایه‌های کلانی رو ردیف کرده بود، چه زد و بندایی رو داشت، اینا رو که بخونید تاریخ رو خوب میفهمید. چه شده؟ میفهمید که این آقایی که مثلا الان داره حرفو میزنه برای چی این حرفو میزنه. اینا مال مهدی شهر بوده. اینا خیلی هاشون زناشون بهایی هن. همین پرویز ثابتی خانواده مادریش بهایی هن. اگر نگاه کنید کاملا متوجه میشید، لذا این زن این پرویز ثابتی رو دیروز نشون داده بود انگاری مثلا 40 سالش بوده، خب خودش هم خیلی جوون بوده اینا. حالا این ثابتی توی کتابی نوشته به صاحب در دامگه چی؟ در دامگه حادثه فکر کنم اشتباه نکنم مصاحبه باش کردم، و خیلی قشنگ داره میگه خانواده مادری من بهایی بودن، خانواده پدر این بودن، من هیچ وقت اعتقاد به هیچ مذهبی نداشتم، من لا مذهب بودم، خودش تصریح میکنه تو کتابش. بعد میگه که من هیچ وقت نماز و قرآنی نخوندم و اعتقادم اومانیسمه، یعنی بی مذهبیه، و اعتقاد دارم خداوند متعال انسان را رها کرده که با قوه تفکر و خردش زندگی کند و ثابتم کرد به دنیا که من هر چی گزاره هایی که به شاه پهلوی اون زمان داده بود اگر عمل میشد شاید جلو بعضی قضایا رو میگرفتن، میگه گوش نمیدادن. میگه تو جلسه به شاه گفتم شما اجازه بدید ما شناسایی کردیم 1500 نفر با دستگیر بشن، میگه شاه اجازه نداد. میگه گفتیم باید کشتار دست جمعی شدید و فجیع را بندازیم، میگه اجازه نداد. کارهایی که مثلا میگفت باید انجام بدیم، یا میگفت که ما ازش خواستیم که بعد از این که یه مقدار مردم رو اول میگفت که کشتار رو دست جمعی کنیم، بعد شروع کنیم به دستگیری، بعد اینایی که وفادار به نظام هستن بیان بر نظام انتقاد کنن. این نکات مهمی ها، یعنی امروزه به درد من شما میخوره که میگه اونایی وفادارن بیان انتقاد کنن. آقا یه گرونی خیلی زیاد شده، انتقاد کنن. من شما مشغولیم دیگه، حالا بخونیم بحثم. ولی سعی کنید که بعضی مطالب رو نگاه کنید، یعنی دستتون باشه خوبه، یعنی تاریخ مخصوصا روز خوبه. تا کجا گفتن نوشتید؟ نه قبلش چی گفتن نوشتید؟ مچه فلان زامن زامن نمیشه. لذا قاعده علالیت، اشتباه گفتم، آره قاعده علالیت مفید ملکیت، قاعده علالیت. خب چی گفت؟ بعدش گفتم که لذا حکمی که در روایات مذکور وارد شده است و انسان را نسبت به انسان حری که از منزلش فرا خوانده است و به بیرون برده است و بر نگشته است ویلگول زامن میداند، ویلگول حکمی خلاف اصل میباشد. به همین جهت شارح در مانحنفی می‌فرمایند مع مخالفت حکم المسئله للاصل، مع مخالفه، مع اول اصل براءت مضاف بر این که مع مخالفت حکم المسئله للاصل من زمان الحره، الحره مفعول به زمانه، زامن دانستن شخص حر را نسبت به حر، به اثبات ید علیه نقطه سر خط. به همین خاطر عرضم به حضور شما شارع در ادامه میگه این که آقایون دارن میگن که شخصی مقتول پیدا بشه کشته بشه مطلقا زامنه ما قبول نداریم، باید لوس باشه، اتهام باشه، مشکوک باشه، لوس هم باشه مطابق به چی عمل میشه؟ قواعد عمل میشه. همین ادامه شب بنویسید، به فارسی میخوام بگم و ادامه بنویسید. و در ادامه میفرماید از آنجا که حکم مذکور خلاف اصل میباشد، لذا اگر شخص پیدا نشود یا به صورت مرده پیدا شود بلگول زمانت معنا ندارد، و نهایتاً اگر به صورت کشته پیدا شود نسبت به مسئله قتل ضمانت مطرح می‌گردد و چون حکم خلاف اصل می‌باشد می‌گوید اگر مسئله لوس مطرح نگردد می‌گوید دیه ثابت می‌گردد، چون وجهی برای قصاص نفس می‌گه نداره. و اگر مسئله لوس مطرح گردد مطابق قواعد باب قضا عمل می شود. خب همین دیگه، اینا با هم بحث بشن همه خلاف هست. اینا نمیگن کوتاهی کرده باشه، اینا میگن اصلا هیچ این برده در خونش. ما میگیم یکی از بحث هایی که وجود داره توی روایت اینه که این حکمی که شما میگید با یه اصل دیگه هم سازگاری نداره، و اینکه انسان نسبت به انسان حر ضامن باشه، حری که حتی بالغ باشه. چون بعدا یکی نکات دیگه که انشالله بحث میکنیم، بحث اینه که مرد باشه، زن باشه، بچه باشه، کوچیک باشه، پیر مرد باشه، پیر زن باشه، همه رو شامل میشه روایت. نقطه بسید البته صاحب جواهر در پاسخ از ایراد مذکور، همین حرفی که آقای سپاسی میزد این حرفو میخواد بگه، در پاسخ از ایراد مذکور میفرمایند فوسوستو بعض الناس، شما رو نمیگه منو میگه، فوسوستو بعض الناس، میگه اینکه بعضی از فقها ها مثل شهید ثانی، فاضل آبی، اینا چون چند نفر گفتن غیر از شهید ثانی هم گفتن، اینا گفتن که این حکم برخلاف زمان حره، آدم نسبت به حر که ضامن نیست. میگه با وجود روایت چرف شما میزنن، حرفی که شما به جوابش هم میگه من گفتم. خب فوسوست و بعض الناس فی الحکم من جهت قاعدت عدم زمان الحر ویرگول فی غیر محله ها بعد النص و الاجماع. نقطه، یعنی ایراد مذکور وارد نمی باشد چون اگرچه مطابق قواعد انسان نسبت به شخص حر ضمانت و مسئولیت ندارد، ولی در این مورد خاص به جهت وجود روایت و اجماع فقها بر پذیرش آن بیلگول ایراد وارد نبوده و مورد پذیرش قرار میگیرد، ولیکن در پاسخ از ایشان گفته می شود مراد مستشکل این است که روایت مذکور با قواعد مسلم در فقه که برگرفته از سیره اوغلا می باشد بلگور سازگاری ندارد، به این معنا که هم که توضیح کلم بلا گفته بودم زیادت و توضیح هم. به این معنا که مسئولیت و ضمانت نسبت به امری که از مالیت برخوردار نیست میگول معقول نمی باشد مگر اینکه گفته شود ضمانت مذکور در روایات فوق به معنای لغوی آن می باشد و معنای لغوی آن مسئولیت است، نه ضمانت شرعی مانند دیه و قصاص. نقطه به این معنا که اگر شخصی دیگری را از منزلش فرا بخواند و به بیرون ببرد و او بر نگردد، میگول آن شخص ضامن بوده و مسئولیت دارد، لذا میتواند مورد پیگیری و بازپرسی و تعقیب قضایی و مانند آن قرار گیرد. و اگر این معنا مراد امام علیه السلام در روایات مذکور باشد، از محل بحث در ما نحن فی، یعنی حکم صادره از فقها خارج می باشد و نمی تواند مستند آنها قرار گیرد، کما این که اراده های دلالتی مذکور هم بر آن وارد نمی شود. دیگه خلاف است، درسته دیگه، بر آن وارد نمی باشد. نه اصلی نداریم. خب اینجا مورد پاسخگو بازپرسی، شما در فرا حالا بحث بینید، فرا خواندی تو بردیش، بعدا بحث میکنیم که آقایون میگن که اگه برای امر واجب بود من مسئول نیستم، پزشک بود اومدم در خونش، درسته؟ خودش کار داشت به من گفت بیام دنبالش، لذا به خاطر اینکه همه اینا میره همون حالتی چی؟ حالت مشکوک. اشکال نداره که میگه اگه مخیرش کردی، یکم مورد مخیرش کردی بازم ضامن نیستی. مخیر کردی رو همه میگن، یه فرق کلا مخیرش کردی بین آمدن و نیامدن برای دفع اتهام میشه. حالا بس شخص، اونم ابن ادریس گفته، گفت قالب تفسیر میشیم شخص با شخص، دوستش رفیق صمیمیش اومده دنبالش، یا موقع دوستش نی رفیقش نیسته، آقا یه بنده خدایی میگن دیروز اومده دنبالش بردش بیرون، یه ماشین عجیب غریبی هم داشت، میگن دوربینا رو بررسی میکنیم میگیریمش مورد بازپرسی قرارش. این نکته دوم، سوم و بعد انشالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.